تطیبور هستم، روان پزشک و روانکاو. اینجا گروه هایی داریم با عنوان گروه های کشف درون. تو گروه های کشف درون تکنیک ها و روش ها و آموزش هایی رو داریم استفاده می کنیم که از دوتا منبع متفاوت گرفته شدن. یکی مجموعه آموزه های روانکاویه که مفاهیمش ترجمه شده به یه سری اصطلاحات و مفاهیمی که تو گروه یاد میگیریم، سعی میکنیم با اونا تمرین بکنیم. از روانکاوی هم مکتب خاصی به عنوان مکتب object relation یا در واقع رابطه شیعی، اکثر مفاهیمی که توی گروه های کشف درون کار میکنیم از مکتب رابطه شیعی یا object relation روانکاوی گرفته شدن. و تو گروه کشف درون از یک منبع دیگر هم استفاده میکنیم، آموزه های معنوی یا عرفانی. عرفان هم زیاد شرق و غرب نداره، یعنی از مولوی بخونین یا مسیحیت بخونین یا بودایی بخونین، آموزه های خیلی مشابهی دارن که از اون آموزه ها استفاده میکنن. هدف اینجا نیست که من گروه ها رو بگم، این مقدمه رو گفتم برای اینکه بگم این فیلمی که امروز دیدیم به طور غلیظ شده و البته هنرمندانه یک سری از اون مفاهیم رو خیلی زیبا آورده تو قالب یک داستان. داستانی که داره به ما نشون میده که ما یه روز رو داریم تکرار میکنیم. هممون روزی که داریم تکرار میکنیم، وقتی برگردیم به خودمون نگاه کنیم، از دو تا منشأ ما اون یک روز رو داریم تکرار میکنیم. یکی منشأ طبیعیه، یعنی ما از صبح که از خواب بیدار میشیم یه دونه روز رو شروع کردیم، بعد اسمش رو، اسم شنبه، یک شنبه، جمعه، دوشنبه، سه شنبه رو گذاشتیم برای اینکه حواسمون باشه این یه روز دیگه است، ولی این یه ذره سرمون کلا میذاره. این همون روزه، همون یه روز رو ما داریم همیشه برای زندگی کردن، همیشه فقط همون یک روز رو ما داریم برای زندگی کردن. ولی با وجود اینکه ما همیشه همون یک روز رو برای زندگی کردن داریم، خصوصیات شخصیتی ما باعث میشن اون روز رو ما درست حسابی ازش استفاده نکنیم. وقتی رو که داریم ازش درست حسابی استفاده نکنیم. خصوصیات شخصیتی چجوری این کار رو میکنن؟ خصوصیات شخصیتی تکرار میکنن، یعنی ما از یه چیزهای عصبانی میشیم و هر روز عصبانی میشیم از همون چیزا. باز موز رو، پوست موز رو زمین میبینیم، بعد میفهمیم که باید بخوریم زمین. قیافه یه نفر رو میبینیم، عاشق میشیم. یه نفر جلومون میپیچه، عصبانی میشیم و همون کار رو تکرار میکنیم. ذات روز و بیداری ما، این که از خواب بیدار شدیم، یک زمینه است، یک فضاست که نمیدونم چجوری شده خدا خواسته ما بیدار بشیم، یعنی اینکه به این دنیا بیایم. بعضی هم نیستن الان اونجا. خدا خواسته که ما به این دنیا بیایم و این فضا و زمان رو داشته باشیم. ما فضا و زمان داریم، ولی فضا و زمانمون رو با عصبیت، عصبیتی که تا نیمه های فیلم مشخصه، تکرار میکنیم. عصبیت ما در ریشش در جایی از وجود و شخصیت ماست که تو گروه ها اسمش رو گذاشتیم تنه عاطفی. تو گروه ها از تنه عاطفی وقتی حرف میزنیم، منظورمون کلاف به هم پیچیده ای از احساسات و عواطف خوابالود ماست که در گذشته دور، الان نمیخوام درسش رو بدیم، در گذشته دور تو بچگیمون کاندیشنت شدن، شرطی شدن. یعنی این که تو بچگیمون، تو دوران رشدمون، ما یاد گرفتیم که نسبت به چه چیزها عصبانی بشیم، از چه چیزهایی بترسیم، در مقابل چه موقعیتهایی احساس ناامنی بکنیم. اینا تو بچگی ما شکل گرفتن و بعد از 10-12 سالگی یه دوران نوجوانی داریم که دوران خاصی الان اصلا قصدی نیست که ما حالت درس روانشناسی اینجا داشته باشه، من سعی میکنم سریع برگردم سر فیلم. بعد از دوران نوجوانی که تمام میشه، به اصطلاح شکل شخصیتی بالغ ما شروع میشه، ما عملا در تکرار دائمی الگوهای از پیش تعیین شده شخصیتیمون هستیم که همون واکنش‌های عاطفیه. ظاهرش اینه که ما با فکرهامون زندگی میکنیم، تو فکرهامون تصمیم میگیریم، واقع بینی پیدا میکنیم، میفهمیم اینجا کجاست، الان من میخوام چیکار کنم، صبح بیدار شدم، صبحانه بخورم. ظاهر امر اینه که ما با فکرهامون داریم تصمیم گیری میکنیم، ولی در اصل تقریبا در 99% موارد فکرهای ما عامل تصمیم گیری این نیستند که ما چجوری روزمون رو بگذرونیم. اون عواطف ناخودآگاه تکراریه که تعیین میکنن ما چیا رو دوست داشته باشیم، چیا رو دوست نداشته باشیم، از چیا عصبانی بشیم، در مقابل چه چیزایی بترسیم، احساس ناامنی کنیم یا عاشق بشیم، وابسته بشیم. اینا میرونن ما رو، اینا ما رو میرونن. و نتیجه اون رانندگی که توسط احساسات اتوماتیک ما اتفاق میفته تکرار یه چیزای ثابته. یعنی دیگه هممون میدونیم، هر کی به اصطلاح خودش رو میشناسه که چه چیزایی رو دوست داره، چه چیزایی رو دوست نداره، از چیا خوشحال میشه، از چیا ناراحت میشه. این فیلم به زیبایی هنرمندانه با یکم طعم کمیک روز ما رو به رخمون داره میکشه و طرز واکنش های ما رو و رشد آگاهی ما که خیلیامون متاسفانه فرصتش رو پیدا نمی کنیم، امکانش رو پیدا نمی کنیم که آگاهیمون هم رشد کنه. در حالی که توی فیلم آگاهی فیل نسبت به خودش، البته خودش اینجا فیلم روانشناسی نگاه نمی کنه، نسبت به روزش داره نگاه می کنه، ولی روز ما همون خود ما هستیم، در واقع تکرار شخصیت ماست. اون روزی که داره تکرار میشه شخصیت ماست که داره تکرار میکنه زندگی ما رو، انتخاب‌های ما رو. به هر حال فیل پا میشه میره سر کارش. اولین باری که آگاهی به تکرار رو خیلیامون نداریم. خیلی‌ها تو جامعه تکرار میکنن و هنوزم با وجود اینکه مثلا 40 سال همین مدلی زندگی میکنه، با وجود این مثلا نمیشه، جرات نمیشه که بهش گفت که مثلا آقا این دست تو نیست، انگار تو این شکلی هستی. نه من انتخاب کردم، من فکرامو کردم، قشنگ برنامه‌مو چیدم، من میدونم میخوام چیکار کنم، من اختیار دارم، من صاحب اختیار هستم. این یه ایلوژن یا سوء تفاهم صاحب اختیار بودنه که رها نمیشیم ما ازش. ولی کسایی که اولین بار رها میشن از این ایلوژن یا سوء تفاهم صاحب اختیار بودن که منم که دارم تصمیم میگیرم روزم رو چجوری بگذرونم، چیکارا بکنم، کسانی که رها میشن از اون سوء تفاهم، اولین واکنشش چیزیه که اینجا میبینیم به شکل شک و کابوس دیده میشه. روز داره تکرار میشه. این شک و کابوس عملا و واقعا واکنش کسانیه که آگاهی پیدا میکنند به خودشون، آگاهیشون یک قدم افزایش پیدا میکنه و متوجه میشن که ایوه من که هر روز دارم با مامانم دعوا میکنم، من که هر روز عاشق یه نفر دارم میشم، وابسته میشم، من که دوباره گیر میکنم توی خشم خودم، گیر میکنم، تکرار میشه، نمیتونم ازش فرار کنم، نمیتونم خودم رو عوض کنم، توی وابسته شدن و علاقه پیدا کردن گیر میکنم، عاشق میشم، وابسته میشم، گریه میکنم، خیانت بهم میکنن، دوباره. من نمیتونم این کارو بکنم، نمیتونم اون کارو بکنم، نمیتونم خودم رو عوض کنم. این واکنش اولیه فیله، واکنش کسیه که آگاه شده به تکرار. قبل از اون مشکلی نداریم، قبل از اون من سوپرمنی هستم که هر روز صاحب اختیارم و تصمیم میگیرم که امروزم رو چگونه بگذرونم، چجوری بزنم در گوشه پویا، چجوری مثلا این چی میگم، یعنی این که و متوجه نمیشم که مثلا اصولا هر کسی موهاش مثل پویاست منو عصبانی میکنم. و تو فیسبوک هم رفته عکس اینجوری انداخته، حالا بریم ببینیم. خب هر کی موهاش این شکلیه من عصبانی میکنه، هر کی به نظرم یه جور دیگه است من احساس ناامنی پیدا میکنم، هر کی غریبه است، هر کی یه جور دیگه فکر میکنه من بهش حمله میکنم. غریبه ستیزی یا در واقع غریبه ستیزی ناشی از احساس ناامنی که به من دست میده در دیدن غریبه. خب اینا دست خودم نیست، من واقعا انتخابشون نمیکنم. غریبه ستیزی یا احساس ناامنی از دیدن ناشناخته ها تکرار یه قسمتی از درون منه و من دست خودم نیست واقعا. و اکثریت آدما توی اون روز اول این فیلم یعنی ناآگاهی به تکرار متوجه تکرار نیستن، تو اون روز اول زندگی میکنن به خوبی خوشی، عمرشون تموم میشه و سعادت این بدبختی رو ندارن، سعادت این که متوجه بدبختی بشن. آگاهی به تکرار ما رو بدبخت میکنه. این احساسیه که توی گروه های کشف دارون ما زیاد میبینیم، یعنی کسایی که میان توی گروه بیش از هر چیز اول از همه متوجه تکرار میشن. آقا ما اومده بودیم اینجا خوب بشیم، الان که حالمون بدتره. حالمون چرا بدتره؟ حالمون بدتره به خاطر اینکه من تازه اینجا توی گروه دارم کار میکنم، هی بیشتر و بیشتر 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 میبینم که آقا جان زندگی انگار دست من نیست. یک تنه عاطفی، یک سری واکنش های عاطفی از درون من داره شکل میده به انتخاب های من، به زندگی من. من هر روزم رو دارم تکرار میکنم و احساس بدبختی، شوک، کابوس بیشتر میشه. عملا کسایی که دنبال مشاوره و روان درمانی امثالمون میرن همشون تجربه فراستریشن یا استیصال رو دارن تو اوایل دوره. اوایل که چه از کنم، توی 100 سال اولش دیگه تا شانس بیاریم بعضی ها ممکن از اون وسط نجات پیدا کنم به نیمه دوم فیلم برسن. اکثر آدم ها آگاهی به تکرار، آگاهی به تکرار واکنش های عاطفی خودشون که آقا جان من بازم پدرم رو میبینم عصبانیم، بازم مادرم رو میبینم میخوام خرخرش رو به جام مثلا، بازم عاشق شدم که بازم این اتفاق برای من افتاد، نمیتونم کنترلش کنم، تا میبینم عاشق میشم، وابسته میشم. خب کابوس یا شوک اولین واکنش طبیعی دیدن بدبختی تکراره. یعنی از روز اول گذشتیم وارد روز دوم شدیم، افتادیم توی خشم، چانه زنی. یکم البته به طور کامل نه، مراحل روبرو شدن با مرگ رو هم توی فیلم یه جورایی نصف نیمه اشاره میکنه، یعنی شوک، کابوس، بعد خشم، عصبانیت، اعتراض، بعد چانه زنی، میشینه چونه میزنه که آخه چرا من، چرا خدا با من این کار کرده. نشسته با اون دوتا دوستش داره مشروب میخوره، میگه که آخه اون یه روزی که اون یه دونه دختر رو اول صبح دیده بودم بعد تا آخر شب اینجوری خوش گذشت اینا، چرا اون روزم تکرار نمیشه؟ من افتادم طرف زشت قضیه رو، طرف بدمزه قضیه رو دارم تکرار میکنم. ولی این چونه زنی ها کاری نمیکنه برای من، میگذرم و یک دوره کوتاه واکنه به اصطلاح تلاش برای مدیریت منطقی قضیه پیش میاد توی فیلم. اونجایی که شروع میکنه به چه دکتر رفتن، در واقع ریتا بهش پیشنهاد میکنه که تو مخت خرابه، بعد میفهمی که آره مخم خرابه. میره اول همه میرن ترجیح میدن مشکل تو جسمشون باشه دیگه، چون بر میخوره به آدم مشکل تو ذهنمون باشه. حالا این چرا اینجوریه خودش نکته مهمیه. اول میره دکتر مغز و اعصاب، عکس میگیرن ببینن توموری چیزی، ضربه ای، هیچی نیست، فایده نداره. اون میگه باید بری فلان شهر یا بری فردا بیای، و این میبینه که نه، راه دیگری وجود نداره، فردایی وجود نداره، همش همین یه دونه روزه، فردایی وجود نداره، فردا بیدار بشم من همین آدمم، یه کار دیگه باید بکنیم. میره پیش روانپزشک، روانپزشک هم با چنین داستانی روبرو نشده، یه چیز عجیب غریبه تا حالا ندیده، و خلاصه راه حل های منطقی به درد نمیخوره برای حل کردن این موضوع. این قضیه که راه حل های منطقی به درد نمیخوره، توی گروه های کشف درون ما اینجوری راجع بهش صحبت میکنیم که متوجه بشیم که اساساً سیستم تفکر ما مخصوص حل کردن مشکلاتی ساخته شده در طول تکامل، مخصوص حل کردن سیستم تفکر ما مخصوص حل کردن مشکلاتی ساخته شده که اون بیرونن، یعنی فکر ما، تفکر ما، سیستم محاسبات، برنامه ریزی، مدیریت، همه اینا به درد حل کردن مشکلاتی میخورن که اون بیرونن. مثلا صندلیا رو چجوری بچینیم؟ میخوایم از اینجا بریم میدونه ونه که از کدوم مسیر بریم، با چه وسیله بریم، اون بیرون اون مسئله و من فکر میکنم، طرح دارم، تصویر ذهنی دارم، توی تصویر ذهنی اون مسئله رو حل میکنم. فکرهای ما، تلاش منطقی ذهن ما برای حل کردن مشکلات عاطفی درون شخصیت ما ساخته نشدن اساسا و اساسا اونجا هیچ کاری نمیکنن. یعنی هر چقدر من بخوام منطقی تصمیم بگیرم که حالا که فهمیدم من چرا وابسته میشم، از این به بعد سعی میکنم وابسته نشم. دکتر من که میدونم چون مادرم منو درست حسابی به اندازه کافی تو 5 سالگی بغل نکرده، الان نیاز عاطفی دارم، به خاطر این الان هر مامانی رو تو خیابون میبینم میخوام بغلش کنم. ولی باز درست نمیشه. اینی که فهمیدم مشکل رو حل نمیکنه. من تقریبا هر مامانی رو میبینم دوست دارم بغلش کنم و این تکرار دوباره منو گیر میندازه. هر روز سیلی دارم میخورم من، یعنی هر روز دارم کتک میخورم، دست خودم نیست. آدم ها فکر میکنم من قصد بدی باشون دارم. دست بدی من با کسی ندارم. خب تفکر ما برای تغییر دادن ساختار شخصیتیمون به دردمون نمیخوره. یه کارهای دیگه ای باید کرد، تکنیک ها و روش هایی رو باید به کار برد که بتونیم واکنش های عاطفی تکراری درونمون رو تغییر بدیم. این اصلا کار راحتی نیست، ولی خب تو فیلم برای ما یکم کار رو راحت کرده. اینجوری بالاخره با یه اتفاقی میفته که اون اتفاق خیلی معنی داره. قبل از اینکه به اون اتفاق برسیم تو فیلم، یک دوره‌ای بعد از کابوس و شوک و چونه زنی فیلم، توی فیلم بعد از ناامیدی اولیه متوجه امکاناتی میشه که این تکرار بهش میده، متوجه امکاناتی میشه که من که پس امیرو که میشناسم از چیا خوشش میاد، از چیا بدش میاد. امیرم که مجبوره طبق شخصیت خودش همونا رو تکرار میکنه، بنابراین من میتونم امیرو درست حسابی بازی بدم، هرچی بخوام از توش در بیارم برای خودم. کافیه درست حسابی بشناسم، بعد میدونم چیا باید در گوشش بخونم تا شب بیاد تو بغلم. یعنی دست امیرو خوندم من، منتها چون دوست ندارم شب بیاد تو بغلم با امیر من کار نمی کنم، با امیر من این کار نمی کنم. بالاخره با 0-0 مساوی هستیم، به نتیجه نرسیده بازی. شروع میکنه از این آگاهی به تکرار استفاده میکنه فیلم. یعنی این که همون داستان، میره سراغ سکس، میره سراغ پول، وقایع رو میشموره و همه چیز رو میتونه کنترل کنه. و بعد از این بازی گوشیه ها، البته متوجه باشیم تو فیلم ها خیلی قشنگ اینو نشون میده که این آگاهی به اختیار یا آگاهی به آزادی اونجا تو این فاز فیلم وسط زندان اتفاق میفته، زندان شخصیت خودش. یعنی چجوری؟ یعنی همه کارها از روی یک عصبیتی داره انجام میشه، همه کارها همراه با یک عصبیتی انجام میشه، همه کارها از روی حالت واکنشیه. حالت واکنشی یعنی این که من میفهمم که شیرینی دوست دارم و مامانم هیچ وقت نذاشته من شیرینی بخورم و الان کلید داستان، الگوی شخصیتی مامانم دستم اومده، حالا که تو نذاشتی من شیرینی بخورم منم از این بعد میزنم تو رو. این که من دوست دارم مامانم رو بزنم، این که من دوست دارم برعکس گرفتاری های قبلیم، دستم یه ذره باز شده و برعکس گرفتاری ها و محدودیت های قبلیم عمل میکنم. هر کار رو که قبلا نمیتونستم، احساس میکردم تو زندانم، نمیتونستم انجام بدم، میرم سراغ اون کارها. این سراغ اون کارها رفتن حالت واکنشی داره. در واقع بعد از اون آگاهی اولیه من برعکس زندان قبلیم دارم رفتار میکنم و متوجه نیستم که این هنوز ادامه اون زندانه. چون من چه خود اون کار رو انجام بدم، از مامانم بترسم، چه جرأت پیدا کنم و ببینم که الان میتونم مامانم رو بزنم، این همون گرفتاریه، این همون دعواست. من به اشتباه احساس کردم الان قدرت پیدا کردم، احساس پیدا کردم که من آزادی پیدا کردم، ولی این آزادی من ریاکشنال، واکنشیه. من فقط در واکنش به گرفتاری قبلیم یه کار 180 درجه متفاوت قبلی رو انجام میدم و در اصل اصلا اختیار ذهنی من آزاد نشده. واقعا من صاحب اختیار نشدم هنوز. چرا صاحب اختیار نشدم؟ چون قبلا دنیا یه دونه راه داشت، اونم اینه که من از مامانم میترسم. الان دنیا دو تا راه داره، من از مامانم میتونم بترسم یا میتونم بزنمش. و صاحب اختیار بودن رها شدن از این یه دونه کانال تلویزیون هستن. تلویزیون ما یه دونه کانال نداره، ولی من متوجه نیستم که آجان دنیا اصلا راجب مامانم نیست دیگه، تموم شد. مامانم توی 10 سالگی تموم شد، بزرگ شدن. الان اصلا دوربرم خیلی وقت ندیدم مامان. تو بابا تو دیدی خیلی وقته؟ دو تازگی هم دیدی. دنیا عوض شده، اینجا یه جای دیگه است و من اصلا متوجه امکانات زیادی که دور برم هست برای انتخاب‌های متفاوت، برای اینکه من جور دیگری باشم، جور دیگری زندگی کنم، متوجهش نیستم. آزادی و اختیار من پیدا نکردم آزادی و اختیار رو. من هنوز حالت واکنشی دارم. فیل یه دوره حالت واکنشی اینجوری میگذرونه که همون آزادی مصنوعی واکنشی که میره دنبال سکس، دنبال پول، کنترل میکنه محیطش رو، ولی گرفتار بازی‌های قدیمی خودشه، آزاد نشده. بعد از اون فاز بازی‌ها فیلم میفته توی کسی که واقعا انگار ته دلش میتونه دوستش داشته باشه، ریتا. و این دوست داشتن، علاقه، عشق یا سکسی که تو مسیر عشقه، این رو فیلم به طور سمبولیک، البته من دارم سمبولیک صحبت میکنم، بعضیا از این فیلم طبعا میشه اون داستان رومانتیک رو تعریف کرد. حالا من خودم زیاد آدم رومانتیکی نیستم، از یه جای دیگه دارم صحبت میکنم. به طور سمبولیک فیلم داره با عشق و سکسی که جدیه، از روی بازیگوشی نیست، عشق و سکسی که جدیه و از روی بازوی گوشی نیست، این به نظر من سمبل مسیر اصلی زندگی ماست. هر چیزی که بخوایم باشیم و بشیم و هر چیزی رو که بخوایم به دست بیاریم، کسی که من میخوام بشم واقعا. خب فیلم میفته دنبال اون مسیر و بارها و بارها سیلی میخوره، 60-70 بار سیلی میخوره مثلا آخرش هر. یعنی تلاش میکنه و فراستریشن، استیصال، بمبست، فایده نداره. چرا فایده نداره؟ به خاطر اینکه من همون آدم قبلیم، شخصیت قبلی من، مدل قبلی من به طور اوتوماتیک داره دنبال راههایی میگرده که مشکلش رو حل کنه. مشکل چیه؟ مشکل اینه که من میخواهم جوری که دوست دارم زندگی کنم، ولی مشکل بزرگتر اینه که من هنوز اصلا نمیدونم چجوری دوست دارم زندگی کنم. دوست داشتن هایی که میشناسم از خودم اینه که واکنشیه، یا ترس های قدیمی منه یا واکنش به ترس های قدیمی منه. تا وقتی که وسط های فیلم فراستریشن و استیصال زندگی رو تموم میکنه، فایده نداره. اولین باری که فیل از حالت موشخورمایی و اینجوری گاز زدن‌های کوچیک به چیزایی که دوست داره خارج میشه و مثل شیر میغرد، اونجاییه که میخواد اولین بار خودکشی کنه، سوار اون ماشین قرمز شده و اگه توجه کرده باشین اون ماشین قرمز از پشت تپه شن که در میاد وامیسته جلوی دوربین، صداش عین غرش شیره، یعنی عین شیر میغرد. جدیترین کار زندگیشو میخواد بکنه فیل، واقعا دیگه جسارت پیدا کرده، جسارت پیدا کرده که در مقابل این همه بنبست تکراری که نمیتونه جوری که دوست داره زندگی کنه، در مقابل این همه بنبست تکراری برای اولین بار بالاخره میخواد یه کار جدی بکنه، هم خودش رو بکشه هم این پیشگوی نامرد رو که چنین سرنوشتی برای من ساخته. قبل از اینکه برم تو تیکه دیگه داستان، الان یادم افتاد اینو بگم، من همیشه این کارو میکنم، یه عالم یادداشت مینویسم بعد هیچ وقت نمیتونم از رو یادداشت بگم. چی؟ نه یادم نمیره، به دردم نمیره، یه جوری میتونم که خودم نمیتونم بخونم مثلا، از جوری مجبورم بلا عرض کنم که آره، یک این تیکرم بگم که فیلم یک شخصیت عصبی رو که از اول فیلم عصبی معرفی میشه، یه آدمی که ناراحت از جاش، کارش رو، سازمانش رو دوست نداره، اعتراض داره به این که ببینین این آدم زندگی عادی روزانه ماست، به اون کار، یعنی داریم سراغ اون کاری میریم که همزمان داریم فوشش هم میدیم که من دوست ندارم اینجا برم این کارو بکنم. این فرموله شخصیت عصبیه، عصبی به معنی اینجا که داریم صحبت میکنیم، یعنی کاری رو دارم میکنم که دوست ندارم انجام بدم و با فوش همراه با سریالی از فوش ها و عصبیت و واکنش منفی به موقعیتم دارم اون کارا رو ادامه میدم. این فرمول زندگی یه فردیه که گیر کرده دیگه، عصبیه. این فرد رو نشون میده که عصبیه و این فرد رو در مقابل، به طور سمبولیک فیلم در مقابل آب و هوا قرار داده، پیشگوی آب و هواست فیلم. آب و هوا سمبول جریان طبیعی جهان، گردش کره زمین، حرکت جامعه، رفتار آدم‌ها، وضعیت خیابون‌ها، فصول، همه چی، گردش دنیایی که خارج از کنترل منه و من فقط میتونم توش باشم، هیچ کاری باش نمیتونم بکنم. بابا بابا خیلی شاهکار کنم مثل فیل باید پیشگوش باشم، اونم پیشگوییم لاقل تنها پیشگویی که تو این فیلم کرده اون اشتباه در میاد دیگه، این پیشگویی کرده هوا آفتابیه، کولاک داره میاد. و اون تیکه فیلم هم خیلی قشنگ نشون میده که اینا حیف شده از اون نکاتیه که نوشته بودم یادم رفته اینجا نگاه کنم، داره یادم میفته، وقتی که کولاک راهشو بسته و این باور نمیکنه که من پیشگویی کردم، آقا جان من پیشگویی کردم که راه قرار باز باشه، چطور به چه حقی کولاکه، تقریبا چنین واکنشی میکنه اونجا که من پلیس دعواش میگه و این هنوزم شک داره که پیشگویی من درسته یا این آب و هوا درسته، یعنی آیا من واقعا کنترل ندارم، یعنی نمیشه فهمید که محیط من قراره چه اتفاقی توش بیفته. فیل رو در مقابل آب و هوا قرار داده. خب رسیدیم به خودکشی. یه بار خودکشی، دو بار خودکشی، سه بار خودکشی، غرش شیر هم فایده نکرد، مرگ هم فایده نکرد، یعنی خودکشی من نجات نمیتونه بده. البته ظاهرا ما همه همون فکر میکنیم که خودکشی میتونه ما رو نجات بده شاید، ولی خب اون یه جور دریچه فراره دیگه، خودکشی واقعی که ما بخوایم بکنیم. خودکشی های سریال اینجا تو فیلم ما رو به بزرگترین ترس یا پایه‌ترین ترس ما در میان انواع زیادی از ترس ها که زندگی و شخصیت ما رو میسازن و تنه عاطفی که توی گروه کشودم گفتم راجبش کار میکنیم، تنه عاطفی مکانیزم های احساسی است که لابلا با ترس ساخته شدن و ترس ها ما رو مجبور میکنن. مثلا دارم میگم اینجا فقط برای اینکه این فیلم رو درست بتونم اشاره کنم، مثلا شکل موهای پویا احساس غریب به من میده، از آدمایی که یکم غریبن من نمیدونم چرا میترسم در واقع، چون احساس ناامنی دارم، ناامنی پیدا میکنم و به ترسم حمله میکنم. الان جاش نیست، ولی اصولا وقتی راجع به احساساتمون کار کنیم میبینیم که همه احساسات اذیت کننده بر ما که تو تنه عاطفی کاشته شدن زندگی تکراری ما رو میسازن، همشون با نیروی ترس دارن تکون میخورن. و بزرگترین ترس یا مادر ترس ها، ترس، البته تو گروه میگیم پدر ترس ها، ولی حالا اینجا حالا با مادر و پدر رو کاری نداریم، ترس از مرگ. ترس از مرگ آخرین مرز ماست که وقتی درست حسابی خسته شدیم ازش خودکشی میکنیم. و خودکشی برخلاف انتظار فیل اون جاییه که زندگیش رو عوض میکنه. یعنی به طور سمبولیک فیلم داره میگه که وقتی از ترس مرگت عبور کردی، ذهنت داره آزاد میشه. از بعد از خودکشی ها یک آرامشی سراغ فیلم میاد. خودش هم نمیدونه از کجا اومده این آرامش، ولی یه آرامشی سراغ فیلم میاد. رفت تا ته ترسا دیگه، 10 بار خودشو کشت. وقتی ترس های ما بتونیم ترس هامون رو تو وجودمون درمان کنیم، و از همه بزرگتر ترس نابود و هیچ شدن، ترس مردن به تعبیری، حالا مردن اونجا مردن فیزیکی نیست، مردن هویتیه، مردن تصوری که از خودمون داریم، ولی فعلا اون ریزکاریاش مهم نیست. بعد از این که واقعا این ترس مرگ از تو دل ما پرید رفت بیرون، بدون این که دیگه تلاشی بکنیم، برنامه‌ای بریزیم، یک آرامشی میاد سراغمون. من دیگه اصلا چیزی ندارم ازش بترسم. آرامش همراه با یک خصوصیت شخصیتی متفاوته که برای اولین بار توی فیلم ظاهر میشه، اونم پذیرشه. پذیرش یعنی آب و هوا، دنیا، آدمها، جامعه، رد و برق، هر چی که بگی اون بیرون، من بالاخره اونقدر بزرگوار میشم که اجازه بدم اونا هر جوری که هستن باشن. آرامش و پذیرش کمک میکنه به فیل که اجازه بده دنیا و آدما هر جوری که هستند باشند، و فیل بعد از اون به تنها کسی که کار داره خودشه. یعنی موضوع فیل از این به بعد اینه که من میخوام چیکار کنم. آدما که همینن، روز هم که همونه، آدم هم قراره همون کاراشون رو تکرار کنن. یعنی اون مأمور بیمه میخواد بیمهشو بفروشه، میپره تو بغلم، و بقیه آدم ها تکرار میکنن بازم. فقط فیله که از تکرار خارج شده، به خاطر اینکه از ترس مرگش عبور کرده، ترس مرگ از وجود فیل پریده بیرون و جاش رو یک آرامش و پذیرش گرفته. پذیرش یعنی به واقع این دفعه، نه بدون اینکه اینجوری بشم من، بدون اینکه چند دونه زیر بغلم باشه، واقعا من اونقدر بزرگوار شدم که اجازه بدم آدم ها هر جور دوست دارن باشن. من با قیافه آدم ها، با رفتار آدم ها، با اینکه زمستونه یا تابستونه، دعوایی ندارم. من اصلا من با هیچی اون بیرون دعوا ندارم. اونها همون جور که دوست دارند هستند، یا شاید همون جور که دوست ندارن هستند، فرق نمی کنه. همون جور که دنیا هست هست. فیه مافی، مولوی فیه مافی، آنچه هست در اوست. همون جور که دنیا هست همون شکلیه، یعنی همون شکلی ما دنیا رو میپذیریم تو اون لول، تو اون سطح. و وقتی پذیرفتم متوجه میشم چقدر این دفعه واقعا دست و بالم باز میشه. متوجه میشم که شهر همونه، خیابونا همونن، آدما همون کارا رو میکنن، ولی من میتونم برم پیانو یاد بگیرم، میتونم برم مجسمه یخی یاد بگیرم درست کنم، میتونم کتاب بخونم، میتونم قدم بزنم. یعنی اینکه من آزادم وسط این میدان هر کاری بکنم و حواسم باشه که نگاه کن من کسی بودم که صبح تا شب با آنچه که هست داشتم دعوا میکردم و آنچه که هست داشت منو میکشت، چون هیچ جاشو دوست نداشتم، من هیچ جاشو دوست ندارم. ببینین، متوجه این شدن که یک چیزی در دنیا غلطه، مثلا دیدن این که آجا آدم ها اصلا متوجه نیستن دارن تکرار میکنن، هر روز صبح پا میشن، صبحونه میخورن، میرن سر کار فوش میدن، میرن برمیگردن نهار میخورن، بعد از ظهر از فوش میدن فوش میدن، بعد شب که میرسه میرسن به عشقشون که باهاش ازدواج کردن سیر دعوا میکنن،
جن میبینن
میخوابن. این یه داستان تکراریه. یه داستان تکراری هم اینه که آدم ها میدونی باید چیکار کنن، باید درس بخونن، مدرسه برن، نمره 20 بگیرن، سربازی برن، اگه خانم بودن پشت کنکور بمونن، منتظر شوهر بمونن، مال 20 سال پیش شوهر، الان دیگه منتظر شوهر نمونن، رها شدن خانم از اون. نه، بالاخره فراستریشن یا 30 سال شوهر، کمیاب شدن شوهر در 20 سال پیش کشور ما باعث شد که این تغییر تحمیل بشه به فرهنگ دیگه. یعنی فرهنگ محکم میخواست اون مدل قبلی خودش رو نگه داره که اصولا قیمت خانمایی که توی خونه بمونن آفتاب نبینن بالاتره، و بنابراین خانوما هم دوست داشتن تو خونه بمونن، ولی کم کم دیدن نه، خبری نیست، دنیا عوض شده، اینجوری که نمیشه. و بعد از درد زیاد، دعوای نسل ها، نسل جدید با پدر مادرش فرق داشت، بعد از رنج زیاد و دعوای زیاد، بالاخره این تغییر فرهنگی اتفاق افتاد که خانوما بالاخره آزاد شدن، مجبور نیستن تو خونه بمونن، البته بازم شوهر نیست، ولی خب آب و هواست دیگه. آره، آب و هواست. عرض کنم که کجا بودی؟ حواستونو پر... آه، تکرار اینو داشتم میگفتم که بعد بریم دانشگاه درس بخونیم، کار کنیم، ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، به سلامتی بتونیم بمیریم با خیال راحت. اینم یه داستانه دیگه، اینم یه داستانیه که هممون باید تکرار بکنیم. الان دیگه وقت شوهر کردنه، وقت زن گرفتنه، الان دیگه باید کار داشته باشی، و این داستان از بیرون قسمت زیادیش از فرهنگ داره تحمیل میشه. به هر حال ما داستانهایی رو داریم تکرار میکنیم، و فقط فیله که این وسط متوجه شده که انگار زیاده مجبور نیست حتما داستانهایی که تو ذهنش رو تکرار کنه. این شهر با وجود اینکه همه چیز آدما دارن تکرار میکنن کارشونو، همون آدمن، همون مشخصات رو دارن، خیابونا ماشین به لحظش همون کار رو داره میکنه، ولی به طرز عجیب غریبی و غیر منتظره من دست و بالم بازه. یعنی من امروز از این در خارج شدم، این وری رفتم، فردا از این در خارج میشم، اون وری میرم، همه این شهر رو میتونم بگردم. شهر داره خودش رو تکرار میکنه، ولی من صاحب اختیار واقعی شدم، چون از تکرارهای درونیم، از واکنشهای عاطفی درونیم، و در واقع چون از ترس‌های درونیم، ترس‌هایی که به من میگن باید این کارو بکنی، بعد باید این کارو بکنی، بعد باید این کارو بکنی، بعد باید این کارو بکنی، از اون ترس‌هایی که به من حکم میرانن رها شدم، و الان میبینم که منم و خودم، اصلا خودم باید تصمیم بگیرم. یکم اولش ترسناکه، من اصلا چیکار کنم معلوم نیست. قبلا میدونستم مثلا باید با پویا دعوا کنم، عاشق امیر بشم، مثلا از هر دو تای اینا راحت شدم الان من، و میبینم این چقدر آدم دیگه هست که مثلا میشه باشین یک کارهای دیگه شد. خب فیلم شروع میکنه، به نظر من این تیکش تو این تیکه فیلم شروع میکنه یه کارایی میکنه که شاید برای 20 سال پیش که فیلم ساخته شده بود یکم بد نبود، شاید اون موقع هم یکم اکسپایر شده بود، یکم تاریخ اون مدل داشت اکسپایر میشد، ولی به هر حال فیل شروع میکنه خیرخواهی ها، شروع میکنه به انسان دوستی ها و خیرخواهی ها. یکم این شعارگونه و اخلاقی و توخالیه، اخلاقیات چون توخالی هن دیگه، چون هیچ کس رعایتشون نمیکنه، حداقل تو فرهنگ ما. یعنی اخلاقیات به درد نمیخورن چون که کار نمیکنن. ولی به هر حال این شعارهای انسان دوستانه امیدوارم ما رو گول نزنه، گول نزنه، یعنی توی سطح فیلم گیر نکنیم که منظور فیلم اینه که انسان دوستانه رفتار کنیم. ولی زیر اون لایه سطحی یه اتفاق مهمتری میفته که اون خیلی زنده است. زیر اون لایه سطحی، چون عصبیت، دعواهای من و ترسهای من پاک شدن، من ذاتاً همه رو دوست دارم، با هیچ کسی تو دنیا مشکلی ندارم، من ذاتاً این امکان رو دارم که هر کاری هر موقعی لازم شد برای دیگران انجام بدم. یعنی اگر دوچار شعار تو خالی انسان دوستی نشیم، ذات قضیه اینه که بعد از پیدایش پذیرش و پریدن عصبیت و دعواها و ترسهای من، وقتی که این از سرم پریدن، من ذاتاً خود به خود همه رو دوست دارم و این البته باعث نمیشه که کور باشم و نبینم که مثلا راه کجاست، چاه کجاست، چون من بیدارم، آگاهیم سر جاشه، فکرام سر جاشه، فقط ترس و دعوای من پریده، فقط ترس و دعوای من پریده و من راه و چاه رو بهتر از قبل میبینم و مجبور نیستم چیزی رو تکرار بکنم. این امکانات زیادی در اختیار فیل قرار میده، زندگی متفاوتی براش ایجاد میکنه و تبدیل به یه تیکه مهم که از اون تیکه های عرفانی قضیه است، تا روانشناختی نیست، واقعا این تیکه هاش کاملا از عرفان گرفته شده. بعد از خودکشی ها، اولین صحنه که فیل با ریتا صحبت میکنه، میگه من خودام. این یه کلمه کلیدی اصلا عرفانیه، دکتر روانکاوی من خودام نداریم. یه کلمه کلیدی عرفانیه، انالحق، من خودام. تو مولوی ما زیاد میبینیم، همه جای دنیا هم تو عرفان یه چنین لحظه ای وجود داره. احساس خدا بودن، حالا هرچی که هست، یه جور احساس توانایی و دانش زیاده، انگار من میتونم همه چیز رو بدونم. بعدم اون دعوای منطقی رو هم فیلم قشنگ برای ما حل میکنه. یعنی تو همون گفتگو با ریتا، فیلم گیر نمیکنه که I am the God، من اون خدام، میگه I am a God، من هم یه خدام، مثلا این هم یه جور خدا بودنه، من از همه چی خبر دارم. اون دعوا رو حل میکنه که زیاد گیر اون جر و بس نشیم با فیلم ها. و I am a God، من یه خدا هستم، توی صحبتش نکات قشنگی هم میگه، میگه من نمیدونم، شاید خدام همینجوری خداست، چون همیشه همینجاست، از همه چی خبر داره. این همیشه همینجاست هم از آموزش های عرفانیه، یعنی در لحظه، در اکنون، در امروز زندگی کردن و گم نشدن در گذشته و آینده. برای فیل به دنبال این تحول امکانات زیادی پیدا میکنه، شخصیتش رشد پیدا میکنه، موزیسین میشه، مجسمه ساز میشه، همه کاره میشه، تا میرسه به صحنه مهمونی آخر فیلم که همه جمع شدن. قبل از این که اون ریتا و نانسی دارن صحبت، ریتا میگه که برم فیلو صدا کنم برای مهمونی، چون فیلم واضح تو گفتگو اشاره میکنه به این صحنه که دارم میگم، من دارم بولدش میکنم. نانسی میگه که فیل اونجاست، فیل تو مهمونیه، یعنی فیل اصولا همیشه تو مهمونیه. میگه چی میگم، حالا اونو یه جور دیگه نشون میدم. بعد وقتی میگه فیل تو مهمونیه، وارد مهمونی که میشن، داره جمعیت رو دوربین نشون میده و صدای موزیکی که داره فیل میزنه، اونو پیانو، موزیک صدای موزیک همه جا رو گرفته. یه جورایی آگاهانه و سمبولیک داره یه جنبه دیگه از خدا شدن فیل رو نشون میده، که فیل بین همه مردم هست. این رو با تکرار آدم ها هم نشون میده، یعنی داره نشون میده که اون شما هم میشناسی، ایشون هم میشناسه فیلو، شما هم میشناسی، همه فیلو میشناسن و فیل برای هر کسی یه کاری کرده. این جنبه‌ای که توانایی های فیل، استعدادهای فیل، خلاقیت های فیل گسترده تر از مدل آدم های تکراری معمولیه، حداقل ما این برداشت روی زمینی رو میتونیم داشته باشیم، یعنی فیل به اون چشم. یه دو دقیقه دیگه مثلا صحبتم تمام میشه، میخوام توی پرسش و پاسخ بقیه نکات رو بگم. و در واقع مراحل اصلی، اول من فقط چهار تا کلمه مراحل اصلی رو دارم صحبتم رو تمام میکنم، بقیه‌اش رو توی پرسش و پاسخ. اول یک روز عادی، یک کار عادی با عصبیت، بعد تکرار روز یعنی آگاهی به تکرار روز اتفاق میفته، بعد چانه‌زنی و شک، بعد استفاده کردن واکنشی و عصبی از امکاناتی که این آگاهی تازه به من داده، آگاهی تازه که من میدونم همه آدم ها این شکلی هندن تکرار میکنن خودشونو، بعد نرسیدن به اون چیزی که واقعا میخوام و استیصال، چون هنوز از روی عصبیت دارم میرم دنبالش، بعد استیصال تا ته مرگ، بعد دیدن این که مرگ هم مشکل منو حل نمیکنه و با رفتن توی مرگ از ترس مرگ رها میشم، من بالاخره اونقدر جرأت میکنم که 4-5 بار خودم رو بکشم تا دیگه واقعا مرگ ترسی نداره. مرگم هر موقع بیاد مثل بقیه آب و هواست، مثل بقیه آدم هاست، آدم ها جاری هن، آب و هوا هم جاری، مرگ هم جاری، هر موقع میاد بیاد دیگه. من که خودم 4 بار خودم رو کشتم، یعنی اصلا دیگه با مرگ هم دعوا ندارم. بعد رهایی، پذیرش، آرامش، بعد زندگی کردن با اون پذیرش، یعنی یک شخصیت غیر واکنشی، غیر عصبی، بدون ترس و دعوا، که اون زندگی کردن امکانات و توانایی های واقعا متفاوت و خیلی بیشتری برای من ایجاد میکنه، من رو آدم متفاوتی میکنه، تا رسیدن به مهمانی نتیجه فیلم که در واقع حضور فیل در همه جاست به نظر من به طور سمبولیک، و اینکه ریتا هم اصلا فیل تلاشی نکرد دیگه برای ریتا، ریتا با پای خودش همه پولاشو جمع کرد، هر چی داشت 399 آره، یعنی اون چیزی که این باید با ترس و دعوا دنبالش میافتاد و 100 تا کدک میخورد، اون میاد پول میده، خودش پولاش، همه پولای توی کیفش رو میده، آره قیمتش 399 دلار الان زیاد نیست کلا، ولی نسبت اون 20 سال پیش بود چی، آره چقدر میشه 399؟ 400 دلار تقریبا، 16 میلیون تومان، نه یک و شیز، نه بابا زیاد نه، به هر حال آره اینو خواهد، آره خوبه، مرسی، این صحبت های منه، بعد توی پرسش و پاسخ یا هر نظری که دارین خدمتتون هستیم، خیلی ممنون. بفرمایید.
من سوال نمیخواستم بپرسم،
چون اون تیکه، بله بله،
اون تیکه رو که داشتیم گفتیم، اون چیزی که اون موقع رو هم دارم بسید خیلی جالب بود، توی اون مهمونی یه وقت وارد شد و صدایی بود میامد و حالا اون داشت پیانو میزد، چیزی که من موقع احساس کردم که این بودش که ببین یه نفر اون بالا هست داره برای خودش، یعنی حالتشو که نشون میده داشت بسید دل خودش میزد، سعی نمیکرد کسی رو کنترل کنه، اون داشت بسید دل خودش زندگی میکرد، ولی همه ی آدم هایی که تکرار بودن داشتن به سازمون میرخصیدن.
بله دقیقا، آره. فیلم از این سمبول ها زیاد داره، حالا صحبت کنیم یکم بیشتر یادمون میفته.
شما به طور کامل اون سیر فیلم رو گفتید، من یه چند تا نکته در باره اون هم به نظر موسیق بگم، این که اول فیلم رو اگه صحنه‌اش یادمون باشه که داره گزارش هواشناسی میده، ظاهرا همه چی فیکه، یعنی پشت این آدم هیچی میده، صفحه آبیه، و این به واسطه اینکه از یه مونیتور دیگه ای داره این داستان رو میبینه، اونجا جوری وانمود میکنه که انگار من دارم، من اینا رو دارم میبینم و هول میدم، ابرا رو فیک میکنم، اون فیک بودن قضیه منظرم اونجا
بله واضح بشه شدید،
یکی انگار کل زندگی فیکه و بعد رفت
در حالی که وقتی رفت به قول خود شهرستان، شهرستان آدماش واقعی ترن و طبیعی تر زندگی میکنن.
یا اونجا که راجب قطعیت گفتش که شما امشب میمونی فردا میرین، گفت 100%، دفعه دوم گفت 80%، 75%، یعنی خارج شدن از اون چیزی که ما همیشه قطعی میدونیم 100% میدونیم،
خارج شدن از دانستگیمون، یعنی متوجه این بشن که آره
مثل که اینجور هم نیست، که من فکر میکنم همه چی قطعی و اینا هایی که به تدریج این داره کم میشه، و یکی اون گفت مواظب قدم اولت باش،
آره بیمه فروش گفت دیگه داشت ما رو بیمه بهش
بده. قدم اولت باشه اینا که اگه حتی ما بخوایم مسیری رو تغییر بدیم بعد بدونیم چه جوری داریم میریم، یعنی مسیر تغییر هم قدم اولش اهمیت داره. اون تکرار و الگوهای رفتاری گذشته حتی وقتی که آسیبزا هستن، یعنی این آدم چند بار پاش رفت توی آب مرکز خیابون خسارت شه و بازم رفت، یعنی این نشون میده که حتی وقتی ما آگاهیم که امروز تکرار میشه، دیروزم ما پام رفت تو آب، بازم میره یعنی صرف آگاهی همونجور که شما اشاره کردید مانع تکرار اون رضایی که به من آسیب میرسونه نیست. به اینکه توجه به مرگ کیفیت زندگی رو کلا بهتر میکنه، اونجا که توی کافه میگه که چی کار میکردی اگه فردایی نبود، یعنی اگه ما به این نتیجه برسیم که امروز روز آخرمونه چی کار میکنیم، یعنی وقت به مرگ فکر میکنیم چه اتفاقی میفته، انگار که اون نقطه خیلی کلیدیه که اگه ما به اونجا برسیم اون وقت تازه میفهمیم که یا نمیفهمیم ولی تازه به این فکر میکنیم که چی میخوایم و چه جوری میخوایم زندگی کنیم. یا یه جمله داشت که نوشت گفتش که دیگه نمیخوام با قوانین اونا زندگی کنم، یعنی انگار تا الان آنچه که من انجام میدادم چیزایی بود که دیگران برای من ترسیم کرده بودن، حالا یا اشاره داره به گذشته یا اشاره داره به وضع احوالی که پیرامونش هست و خودش رو اسیر این قوانین و چارچوب ها میدونه که میخواد اینو
توی فیلم خیلی واضح با دوبار واضح تکرار کردن لفظ دژاوو به تکرار هم باز داره به آگاهی به تکرار داره اشاره میکنه، چون دژاوو آگاهی به اون تکراره.
زمین که یه نکتهش هم اینه که وقتی که اون الگوهای رفت یعنی اون روزا تکرار میشد میتونست عواقب رفتارش رو با دنیا پیش بینی کنه، یعنی انگار که ما وقتی که آگاه میشیم بر الگوهای تکراری زندگیمون حالا دیگه میتونیم بفهمیم بعدش چی میشه، میتونیم بفهمیم که این شیوه زندگی چه پیامدهایی برای من داره، چه مسیری رو برای من ایجاد میکنه. و وقتی اونجا میزنه اون ساعت رو خورد میکنه، رادیویی که ساعت داره خورد میکنه، انگار خورد کردن همون الگوهای همیشگیه، باید اونا شکسته بشه تا یه چیز جدیدی اتفاق بیفته.
در واقع هنوز اونجا دعوا کردن با اوناست دیگه
که خوردش بکنه. یه توی اکثر روزایی که تکرار میشد این با همون فرمت مثلا کچربور و کراوات و خیلی جنتلمن میومد، ولی دیگه اون اواخر دیگه با همون لباس خوابش از تو اتاق اومد بیرون، انگار این لد شروع کرده بود به اینکه اون لباسه رو عوض کنه، اون لباسی که به عنوان کاراکترش داره.
آگاهی به تکرار، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اینجوری فکر کنم آگاهی به تکرار آخه این کار رو با آدم میکنه، یعنی کم کم دیگه مثلا همه 25 سالشون شد باید ازدواج کنن، همه باید برن اونجا، همه باید بیان اینجا، همه باید بچه دار بشن، همه باید رستوران اینجوری حرف بزنن. آگاهی به تکرار اصولا این حالت رو در آدم ایجاد میکنه، کم کم میگه آه دیگه شوخی نکنین دیگه، چه خبره همه دارن همون کارو میکنن، مثلا شوخی میشه. ولی وقتی آگاهی نیست اون تکرار خیلی منطقی و واقع بینانه به نظر میرسه.
یکی که این صحنه سقوط داشت که من تو خیلی از فیلم هایی که تم تغییر دارن اینو دیدم، یعنی اون جاهایی که فیلم هایی که در واقع میخواد به آدمای پیامو بده که تغییر چه تأثیری توی زندگی داره، یه صحنه سقوط داره. اینجا همون یکی از شکل‌های خودکشیش به شکل سقوط بود، انگار باید از اون چیزی که هستیم و دوایی که داریم رها بشیم، یعنی سقوط سمبول رها شدنه که بتونیم حالا وارد یه جلد دیگه یا سیستم دیگه بشیم.
سر جهت اوج
اولش همونجور که شما اشاره کردیم وارد بازی شد که حالا بتونه چجوری آدم‌ها رو منیج کنه و منیپولیت کنه، ولی بعداً متوجه خودش شد و به واسطه اینکه به خودش پرداخت اصلا داستان‌ها خیلی بهتر در مسیری قرار گرفت که خودش می‌خواست. اون نکته‌ای که شما اشاره کردید که اکسپایر شده و
انسان دوستی شعار انسان دوستی
این حرفا، ببینید توی حالا چون اگزیستانسیالیستی نگاه بکنیم به قضیه که مرگ رو بهش اشاره کردید، در واقع بعد از مرگ یکی از ترس‌های عمده آدم ترس از تنهاییه. من این آدم تنها بود توی ابتدای فیلم، کاملا تنها، فقط به فکر این بود که حالا من خوشم میاد خوشم نمیاد، این آخرین باریه که میام دیگه نمیام، من از اینجا برم، یعنی خیلی متمرکز بر خود بود و این تنهایی چیزیه که همیشه آدم رو دچار یک حراس گنده ای میکنه. و از نظر من اون رو کردن به دیگران یه راه سالمی برای مقابله با این ترس بود، یعنی بعد از ترس مواجه شدن با مرگ و پشت سر گذاشتن ترس از مرگ رسید به پشت سر گذاشتن اون ترس از تنهایی و این... اون طریق میزیم احساس رو
آفرین. همین نکته واضحه، هم اینم ببینیم ما که رو کردن به دیگران بعد از اون رهایی واقعی واقعا امکان پذیر میشه. چون الان بین من و شما ترس ها، قضاوت ها، حساب کتاب ها، میدونی اینا دیواره دیگه. این من نمیتونم از این شخصیت تکراریم و حساب کتاب روزانه از این دیوار عبور کنم. واقعا تنهایی چیز واقعیه اینجا، یه احس واقعی، یعنی واقعا من یک دل نیستم با کسی. و وقتی که این ترس ها و حساب کتاب ها و دعواها و قضاوت ها و اینا در بیاد، اون موقع تازه فقط اون آدمه که واقعا خالص رابطه برقرار میکنه، از توی ترس برقرار نمیکنه ارتباطش رو.
یه
جمله
معروفی داریم، یه موقع
تو
تلویزیون اینا میگن یه هر روزتان نوروز.
بله جمله قشنگه.
اصلا یک آرزو نیست، باید بگیم هر روزتان نوروز هست. نوروز مشخصه یه روز،
این میتونه یه آرزو نباشه، منظور اینه.
آره. و بعدش میگیم نوروزتان پیروز حالا باشد، چون کی فیل تونست از رفاقی رد شه؟ وقتی پیروز شد، وقتی به اون هدفش رسید. و نوروزی پیروز میشه، در اون توی این فیلم اینجوری داره نشون میده، نوروزی پیروز میشه که خیلی براش زحمت بکشیم. اگه من جای کارگردان، جای نویسنده فیلمنامه این بودم، نشون میدادم که روز بعدش دوباره تکرار میشه. چون خلاصی از یک روز لزوماً به معنی خلاصی از کل زندگی نیست. میتونیم دو روز بعدم گیر کنیم. یه تغییر، یه تغییر کوچیکه. ما هر روز باید تغییر کنیم. همش خیلی برای ما
هر روز.
آره، باید سیدی رو
کنیم.
من ناامید نیستم. فکر می‌کنم این وقت دارم تیک آف اول رو بکنم، میره بالا. ادامه داره داستان. یعنی من شاید منظور بویا اینه که با تغییری که ما کردیم میتونه اون شرایط جدید ما باز اونم تکراری شه.
ادامه درسته، ولی یه نکته هست توی صحبت شما با پویا. من فکر می‌کنم اون نکته ای که ما تو گروه هامون زیاد تجربه میکنیم به عنوان شکایت و استیصال و ناراحتی در دوران گذار، این که حتی مثلا ما یه دوستی داریم اینجا تقریبا اخیراً چنین فازی رو واضح‌تر با روز به گذروندیم، اونم این دوره است که وقتی من ببینین هیچ وقت این تغییر یا رها شدن برخلاف داستان ها، یا نمیدونم، من اون مدلی که تو داستان هاست ندیدم واقعا خودم، برخلاف داستان ها به هر حال این تغییر و رهایی تیکه تیکه و تدریجی اتفاق میفته و نه ناگهانی. یعنی وقتی تغییر اول، تیکه اول تغییر اتفاق افتاد، من امیدوار میشم، شاد میشم، بعد دوباره فردا که دوباره تو همون چاه پام میره میگم اه نشد که، بس فایده نداره. میدونی اون یه دوران گذاری این شکلی هم داریم که وقتی تغییرات اولیه شروع شد ما بارها بارها باید آماده باشیم دوباره با اون موضوع تکرار چالش بکنیم تا کامل بتونیم ازش راه بشیم. برای یه چیز تدریجیه.
یه نفر تو اون عقب هم نشسته یه وقت، خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش من گفتم چه بد نیست هر از چنگای یکی بیاد گم بزنه بهت بره.
خیلی خوبه.
اون سیگایی که اون میخورد، آره، یه جوری گند میخورد بهش.
اساسا تا وقتی بهت گند میخوره تو همون آدم قبلی هستی دیگه. چون ببین تو مثلا تو به من گند میزنی، اگه به من گند بخوره من هم آدم قبلیم، اگه گند نخوره دیگه. یعنی مثلا این گفتگویی که توی گروه زیاد داریم و همیشه اول باعث شکه. ببین تو میای منو مثلا تحقیر میکنی، خب تحقیر کردن تو که مشکل توه که میخوای تحقیر کنی منو. خب این که من تحقیر میشم تو این موقعیت، این احساس درونی منه. تحقیر، حقارت رو من اگر در درون خودم نداشته باشم، تو نمیتونی اصلا منو تحقیر کنی. آگاهی من هست، من متوجه این هستم که تو میخوای منو تحقیر کنی، ولی من تحقیر نمیشم، من یه چیز دیگه میشه. مثلا متوجه میشم که پویا چشه، مثلا چرا میخواد منو تحقیر کنه مثلا. خب ولی تا وقتی که یه نفر به من گند میزنه و گند به من میخوره، یعنی هنوز، چون اون احساسات همش از توی من در میاد، احساسی که توی من نباشه از بیرون در سنین بزرگسالی کسی نمیتونه به من تزریق کنه. ولی تو بچگی برعکس اینه. یعنی تو بچگی به پسر بچه 5 ساله وقتی مامانش بهش میگه که دیگه دوستت ندارم، این میره اونجا کاشته میشه، اون داستان حالی آره داستان های بحث روان کابونه
در حقیقت نچسبیده از من جدا شده به عنوان یک عامل آره. خارجی
اون دیگه برای... دوستت ندارم این که من دوست داشتنی نیستم وقتی توی من باشه اون موقع دوستت ندارم های بیرونی به هم میچسبه تا وقتی که از این رها بشه.
این پیروبال صحبت هایی که چند روز پیش داشتیم یه چیزی مطرح شد که تمام عوامل بیرونی منتظر این هستیم که تمام عوامل بیرونی حال درونی ما رو پر کنه و چون این عوامل بیرونی به شدت تکراریان هیچ اتفاق خاصی نمیفته. زمانی من فکر میکنم این فیلم به انتها رسید و تغییر کرد که این آدم از نظر درونی به یه صلح و آرامش و عدم وابستگی رسیده بود. دیگه منتظر نبود که بیرون داره چه اتفاقی میفته که حالش خوب باشه، که روز خوبی داشته باشه، که از لحظاتش لذت ببره. همه چیز تکرار شونده بود ولی این به اون صلح و آرامش و عدم وابستگی رسیده بود و دقیقاً همون جا شد که همه چیز تغییر کرد و اون اتفاق تکرار شونده متوقف شد، یه روز جدیدی براش شروع شد. درسته؟
بله دقیقاً. مرسی. توی فیلم نکات سمبولیک زیاد دیگه‌ای داریم اونجایی که گفتم، هم از روانکاوی هم از عرفان مثل گروه کشف درونمون، یعنی از اونجا من به این فیلم زیاد ده. یکی از جاهایی که حالا سمبولای اینجوری زیاد داره توی این صحنه، این دو تا ساعت رو نگاه کنین، عقربه ها ظاهراً تو یه شکل قرار دارن، یعنی یه عقربه پایینه یه عقربه کج، ولی این ساعت ساعت 11:30 اینجا واضح نیست تصویر، این یکی 5:45 رنگشون هم برعکسه، این مشکیه این سفیده، یه جوری اون یین و یانگ سیاه و سفید و دوتا زمان، زمان در حال عبور، دوتا زمانی که برعکس هم هستن. اینجا هم یه اسپریت، یه روح گذاشته اینجا. فیلم از اینجور سمبول هم زیاد داره، یعنی اشاره های مستقیم به آموزه های عرفانی داره. آره جان؟ یادم نیست دیگه، بگین شما. فردا آب میشه. آره آره.
این شما این جلسه رو تکرار
می‌کنید؟ من نه دیگه، حداقل اینجاشو تکرار نکردم. خوب، امیدوار کننده است. امیدوار کننده است.
در واقع سوال داشتم بیشتر، می‌دونیم که خب ما مرتب توی این تکرارها همینطور که گفتیم داریم زندگی می‌کنیم و غرق این تکرارها هستیم، اما واقعیت اینه که خیلی به ندرت پیش میاد که آدم با این تحول روبرو بشه و تغییر زندگیش رو از سمت اجبارهایی که درش گیر کرده به سمت اختیارها یا رهایی پذیرش آرامش. خب اینا من فکر میکنم که یه عرصه خیلی متفاوتی هستن از این چیزی که ما بطور بسیم. چی باید اون نقطه اصلی، نقطه اصلی که باعث میشه ما این همه غرق این قصه ها هستیم، همه اون تو هر شرایط و پوزیشن و آدم های مختلفی که هستیم، چی باعث میشه مرتبه ما خط رو عوض میکنیم و وارد اون عرصه میشیم؟ این شاید یه مدوتیه که هر کسی در طول زندگیش نصیبش نمیشه. به اضافه این که تو اون چرخه رشد هم ما میدونیم که به هر حال یه جاهایی از این چرخه رشد انگار امکانات بیشتری هست برای اینکه ما به خودمون برگردیم و از این رو دوباره عبور بکنیم مثلا، ولی معمولش اینه که بعد از ظهر زندگی انگار بیشتر این اتفاق ممکنه برای آدم بیفته،
بعد از 40 سالگی،
بعد از 40 سالگی یا یونگ و اینها بیشتر این امکانات رو فراهم میشه در مسیر رشد بشر که با خودش رو برو بشه. قبل از این را وضعیت فهم کنه، ولی میخوام بگم که اون چیه که ما دنبال چی باید باشیم واقعا؟ یعنی اینکه مثلا شما روی آگاهی به تکرار، آیا به همین سادگیه که ما آگاهی به تکرار پیدا کنیم واقعا، یا یه اتفاقیه که باید در ما یه جور ناشناخته تری بیفته، یا ما باید کمک بکنیم به خودمون؟ نه، من یه گیر اینطوری با خودم دارم، میخوام یه جایی رو پیدا کنم در زندگی خودم که تکرارها رو بشناسم و کم بکنم دیگه. اگرچه همینجوری با اون فکر میتونم بفهمم، یعنی با همون چیزی که ابزاری که ظاهراً اینجا کار نمیکنه، ابزار فکر، ولی دانستگی که شما دارید ازش اشاره میکنید، من تعبیرم اینه که دانستگی معطوف به فکر نیست، مطلوب به رسیدن به بینشه که به احساسات درونی ما دست میدازه. چی کارش باید؟ سوالم اینه.
والا اولا اون چیزی رو که من تو گروه میفروشم شما میخوای همینجوری علم شما بدم، ولی چون شما هستی آره چون شما هستی از کنیم که ما از رنج شروع میکنیم، یعنی دریچه ورودی ما رنجه و رنج بدون این که ما فیلم کانتاکت دی رو ببینیم، بدون این که کسی به ما اشاره بکنه، رنج ما رو هول میده که آقا باید یه کاری بکنیم، من حالم بده. یعنی چه بخوایم چه نخوایم داستان از رنج شروع میشه. میدونیم رنج توی عرفان شرقی و غربی و تو عرفان جایگاه مهمی هم داره. رنج آن رنج تو نمیدونم گنج توه نمیدونم زیر پات نشسته نمیدونم همش هم. یعنی اشارات زیادی راجع به این که رنج ورودی ماست داره. منتها به هر حال انگار من نمیدونم اونجا باید چه اتفاقی بیفته که رنجی که داره منو هول میده تا این مسئله رو حل بکنم، از حل کردن مثل این فیل که اول رفت دکتر مغز و اعصاب و بعد روانپزشک و بعد به طور منطقی خواست چیزای یعنی از راه حل‌های منطقی که برای رنج دنبالشون میگردم، من دنبال راهلهای منطقی تو زندگی میگردم، چون عادتم اینجوری بوده. من تمامی تفکرم و دوران رشدم فرهنگم به من یاد داده که هر مشکلی داری باید فکر کنی حساب کتاب بکنی حلش کنی. خب یه جایی من نمیدونم باید چی کار کرد که آدم ها متوجه بشن که راه حل رنج اونوری نیست. اونوری مسائل حل میشن، رنج حل نمیشه. یعنی ما بعضی از مسائل زندگیمون رو با مدیریت حل میکنیم، به هر حال خیلی از مسائل زندگیمون رو با مدیریت حل میکنیم، ولی مدیریت رنج رو حل نمیکنه. یعنی این مسئله رو حل میکنیم بعد مجبور میشیم فردا اون یکی مسئله رو حل کنیم، بعد مجبور میشیم اون یکی مسئله رو حل کنیم. بعد از این که اصلا این تحول هم برای ما اتفاق بیفته، باز همون مسائل بیرونی که باید حلشون کنم بازم با روش های مدیریتی باید حلشون کنم. راه حل اونا اینه، ولی راه حل رنج اون نیست. راه حل رنج رفتن و دیدن علت رنج توی خودمه. من نمیخواهم اینجوری باشه آب و هوا. آب و هوا سرنوشت منه، آب و هوا مملکت منه، آب و هوا محیط منه، آب و هوا توی منه. من دوست ندارم آب و هوا اینجوری باشه. این دعوا نتیجهش رنجه. و اینا دیگه این چیزایی که دارم میگم آموزه های واضح عرفانی هم دیگه. این که راه حل رنج اینه که از اینوری از توی خودم که ببینم مثلا من با این آب و هوا چرا این همه دعوا دارم. دعوا دارم چون آب و هوا داره منو میکشه. آب و هوا نمیذاره من به خواسته هام برسم. آب و هوا منو تحقیر میکنه. آب و هوا منو فقیر میکنه. آب و هوا باعث میشه بچه من با من دعوا کنه. آب و هوا باعث هزار جور مشکلات تو زندگی منه. خب این آب و هوا رو دوست ندارم. راه حل این داستان رو وقتی میخوام برم از تو خودم پیدا کنم، دوچار این تناقض درونی میشم. چون شنیدم که بعضیا گفتن که اگه دعوای تو ترس تو با این آب و هوا بریزه رنج تو بهتر میشه، دوچار این تناقض درونی و دعوای درونی باز میشم که چی شد؟ یعنی من بپذیرم که همینه که هست و این که همونه که من از نمیخوام باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی اینجا ما توی یه سطح دیگری از سطح شناختی روزمره داریم صحبت میکنم. شناختی روزمره اینه که من مسائلی تو زندگی دارم، مجموعه مهارت ها و دانشی به نام مدیریت وجود داره که مسائل من رو بیرون میتونه حل بکنه، ولی یک مسئله من دارم که مدیریت نمیتونه حلش بکنه، اونم رنج کشیدن منه. اساسا از این که چرا اوضاع اینجوریه، کلا من دوست ندارم اوضاع آب و هوا اینجوری باشه. خب به هر حال طول میکشه من واقعا اینو بفهمم که پذیرش من باعث توانایی من میشه که از وسط همین آب و هوا خوشبخت بشم. یعنی پذیرش آنچه که هست قرار منو خوشبخت بکنه، نه دعوا کردن با آنچه که هست. و این تناقض چون ذهنیه تو ذهن حل نمیشه، مگر اینکه تو تجربه آدم بره کم کم یه گوشه های شمعی ببینه. خوشبختانه این تجربه ها بر همه اتفاق میفته، یعنی هر کسی تو زندگیش یه گوشه کوچولویی، پنجره‌ای، روزنه‌ای تجربه کرده، ولی اون تجربه ها رو ما تو زندگی ما معمولا زیاد جدی نمیگیریم. احساس رهایی و آرامشی که مثلا اکثریت آدم ها توی طبیعت احساس میکنن. تو طبیعت ما به خاطر اینکه وسط شهر نیستیم دعواهامون میریزه. ما با آنچه که هست طبیعت هیچ موقع دعوا نداریم. به خاطر این آدما تا حدود زیادی، همه آدما، یعنی همه آدما تقریبا بپرسید دعواش هم دوست داره ببره وسط چمنا انجام بده تا خیابون تو شهر مثلا. اونجا تو چمنا بالاخره یکم رهایی و آزادی وجود داره، به خاطر اینکه محیط محیط اجتماعی نیست، بنابراین من درگیر قضاوت‌های اجتماعی و روابط اجتماعی نیستم. ترس و دعواها اکثرش می‌ریزه. ما هممون تا حدودی این روزنه‌ها رو تجربه می‌کنیم، ولی بالاخره طول می‌کشه تا کامل متوجه بشیم که اینوری اصلا یک راهه. ببخشید. می‌خوام
این فرد منقلب شد. یه اتفاقی براش افتاد که هیچ وقت نمی‌تونه برگرده. همش گذشته خودش باشه. اما این یه جریانه که ناگزیر از رفتن و به اون آگاهی واقعی میرسه، ممکنه تو همینجا ایست بکنه و همه زندگیشو تو همین برده رو باید سر بکنه.
اگر درست فهمیده باشم، یعنی جوابی که دارم من به شما میدم، هر جا خواستین صحبتامو قطع کنین تا سوالتون رو درست بفهمم. من فکر میکنم که متاسفانه مادر طبیعت زیاد مادر امن و خیلی متوجهی نیست. یعنی مادر طبیعت به راحتی هر چقدر لازم باشه آدما و سوسکا و پرنده‌ها رو له میکنه زیر پاش و از اون وسط بر خودش یه مسیر تکاملی داره در میاره. توی منطق الطیر عرفانیمون هم از هزاران هزار پرنده 30 تاشون میرسن به قله کوه قاف، یعنی اکثرشون تو راه میمیرن. تو زندگی ما انگار هیچ کسی علل حساب کسی، یعنی مستقیما، حالا خدا میدونیم یه ذره انگار قول داده به ما قرار عالمون خوب بشه، ولی مستقیما فعلا من، یعنی کاغذ امضا شده نداریم دیگه، مستقیما کسی به ما قول نداده که حتما قرار خوشبخت بشیم، حتما قرار رها بشیم، حتما قرار متحول بشیم. یعنی پای خودمونه.
همه به این نقطه تعادل با برسن. من که این ممکنه تو آگاهی ایست بکنیم، هر دفعه دوره پامون تو اون چاله بره دوباره تکرار شه و این آگاهی به پذیرش ما کمک نکنه، ممکنه در اینجا بیست.
آگاهی توی روانکاوی دو تا مرحله داریم. یعنی یه مقدار که روانکاوی اوایلش پیش رفت، به اصطلاح میرسیم به جایی که بهش میگن کاگنیتیو اینسایت یا بصیرت شناختی. بصیرت شناختی حالتیه که من متوجه داستان شدم ولی هیچی تو من تغییر نکرده. یعنی من میدونم که چون کودکی اینجوری داشتم، شخصیتم اینجوری شکل گرفته و به خاطر این من دارم این شکلی تجربه میکنم دنیا رو، زندگی. این بصیرت شناختیه. ولی تا بصیرت شناختی به دو تا لول بعدیش عبور کنه، به بصیرت عاطفی، بعدم به کار کردن روی بصیرت عاطفی، اون یه راهیه. چیزی که شما دارین میگین وسط راهه، نیمه راه، یکی از ایستگاهاست که من متوجه داستان هستم ولی چیزی عملا در من تغییر نکرده. جای خیلی سخت و اذیت کننده هم است. همون جاییه که دوستامون با یکی از دوستامون از خیلی شاکیه که 48 سال آدم باید بره روانکاوی، آخر سرم بازم همون کارو بکنه. آره، همون داستانه که یه نفر داشته خودکشی میکرده، دوستش میگه که بابا چرا خودکشی میکنی، بیا برو همین کوچه بغلی مثلا روانکاو هست برو. 5 سال میره روانکاوی میشه، بعد بر میگرده دوباره وامیسته همونجا میخواد خودش رو پرت کنه. دوستش بهش میگه چی شد تو که رفته بودی روانکاوی چی شد؟ گفت آخه اون موقع نمیدونستم چرا میخوام خودم بکشم، الان میدونم چرا خودم میخوام بکشم. اینو فاز وسطیه دیگه، فاز وسطیه که من آگاهی شناختی پیدا کردم ولی هنوز چیزی تو وجودم واقعا هنوز تغییر نکرد. مرسی، ممنون از تو. مرسی.
فقط 31 همین ماه، همین جمعه، همین ساعت برق نمیره. آره اینسپشن رو میخوایم بزنیم برای تحلیل، خوشحال میشیم تشریف بیارید.
Thank you.